بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. این سخن حضرت موسی علیه السلام جهت توان گرفتن در رویارویی و مبارزه با فرعون و ملعش عزت فرمود و درسی برای امروز ما جهت گفتمان سازنده با هر کسی که میخواییم باش قدم اصلاحی و سازنده برداریم. راستی چرا در قرآن که دعب و روشش اینه که اسم و نام و یادی از افراد نیاره، میبینیم بیش از 74 بار نام فرعون رو مطرح میکنه و هر بار از موضعی از رفتار و عمل کردش با قومش، با همسرش، با بنی اسرائیل، با ساحران، با ملعش و با حضرت موسی صحبت میکنه و همچنین از گفتار فرعون با قومش، با حضرت موسی، با بنی اسرائیل و با همسر و ملعش مطالبی فراوان ملاحظه میکنیم که در قرآن وجود داره. به نظر میرسه برای اینی که این سرفصل انسان عصری نیست که باید گفتمان او و عمل کردش برای همگان خوب دیده بشه و شناخته بشه و نه تنها همه انسانها از فرعون پرهیز کنن که مبادا فرعونوار سخن بگن و گفتمان فرعونی داشته باشن و عملکرد فرعونی پیدا کنن، چرا که ممکنه هر انسانی مبتلا به درجه ای از فرعونیت بشه و گفتمان و عملکرد فرعونی پیدا بکنه. ولذا این مجموع آیات درست مثل یه تابلوی دقیق و روشن و شفافی پیش روی همه ماست. هر انسانی از دو فرعون درون و بیرون برخورداره. همواره این دو فرعون در کمینند و ارزش و موقعیت انسان بر همین اساس نهاده شده که نه تنها از این دو فرعون آگاهانه برحذر باشه، بلکه دمادم با اونها به مبارزه برخیزه و ارزش و پویایی و بالندگی انسان‌ها در طول تاریخ مربوط به اینه که فرعون‌های خودشون رو ببینن و اونها رو دشمن بدونن و با اونها مبارزه کنن. گفتمان و عملکرد فرعون در قرآن می‌بینیم در بیش از 25 سوره در قرآن بیان شده. یعنی قرآن یک کلاس فرعون شناسی جامع برای همه انسان‌ها دایر کرده. در سوره بقره، آل عمران، اعراف، انفال، یونس، هود، ابراهیم، اسراء، طه، مؤمنون، شعرا، نمل، قصص، عنکبوت، غافر، زخرف، دخان، زاریات، قمر، تحریم، حاقه تا سوره مبارکه والفجر. میبینیم که از اول قرآن تا آیات پایانی به نحوی سخن از فرعون و عملکرد و رفتارشه و این مسئله برای همه ما قابل اهمیت باید باشه و هر مسلمانی باید به این مسئله توجه داشته باشه که چرا قرآن با این گستردگی به بحث فرعون میپردازه و حتما منظورهایی در این رابطه داره. شک نیست که قرآن منشور سعادت بشر تا روز قیامته. بخشی از این منشور سعادت اختصاص داره به انباء الغیب که در اون آیات فراوانی پیرامون مسائل غیبی بیان شده است. از جمله مهمترین و متنوعترین و پرمحتواترین و آموزنده ترین و پرعبرتترین موارد انباء الغیب یعنی خبرهای غیبی برمیگرده به داستان موسی و فرعون. چند آیه از سوره مبارکه قصص که بیشترین و طولانی ترین آیات رو در این رابطه داره مرور میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در این آیات شریف سخن از نبأ موسی و فرعونه و همینطور که مستحضر هستن دوستان، نبأ یعنی خبر عظیم. این خبر غیبی عظیم یک حقیقتی است که باید به اون باور کرد. لقوم یؤمنون، باور این حقایق مخصوص کسانی است که ایمان داشته باشند. یعنی جریان موسی و فرعون رو باید مؤمنان مورد توجه قرار داد، نه به عنوان یه حادثه تاریخی و عصری، بلکه به عنوان یه جریان پیوسته در زندگی انسان‌ها. ملاحظه می‌کنیم که در آیه بعد با حالت اسمی بیان شده، این نه که بیانگر قطعی بودن مسئله فرعونه که در زمین بزرگگری و گردن فرازی میکنه. علا فی الارض، نهایت تلاشم بر اختلاف افکنی گروه گروه کردن مردمه. جعل اهلها شیعا، عمل کرده او این طوریه که مردم رو در استضعاف نگه میداره، پسران و کودکان رو ذبح میکنه. فعل یذبحو بیانگر تحقق قساوت و عمق قساوت و خونریزی و خونخواری دائمی فرعون. و زنان رو جهت کنیزی و کارهای قبیح نگه می‌داره. ولذا قرآن می‌فرماد که قطعا فرعون از فسادگران عالم است. بسیار قابل توجهی که آیه شریفه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض که پیرامون مژده ظهور منجی عالم حضرت صاحب الزمان علیه السلام میخونیم و میدونیم، در دل آیات مربوط به موسی و فرعونه که این آیه هم بیانگر سنت قطعی الهی در پیروزی اغبر باطل و پیشوایی مستضعفین و نابودی مستکبرین. این سنت میبینیم فرا اصلیه. نمونه فعل مزارعه، یعنی استمرار داره این پیروزی حق بر باطل در زمان فرعون و هامان و جنودش که امکانات فراوانی هم اونها داده شده بود، ولی از اونچه که برحذر می داشتن و می ترسیدن، یعنی ظهور حضرت موسی علیه السلام و بچیده شدن سطوت و شکوه فرعونی به سرشون اومد. حضرت موسی علیه السلام پیروز شد با همه موانع و مشکلها و مشکل آفرینی ها و فرعون و لشکریانش هم میبینیم غرق و نابود شدن و به هلاکت رسیدن. یک قانون تفسیری داریم به نام قانون جری و انطباق. این قانون به ما میفهمونه که جریان هایی مثل جریان موسی و فرعون در زمانی بودن که جبهه حق پیروز شد و جبهه باطل منکوب و مزمحل، ولی این امر در زمانهای دیگه نیز این چنینه. در زمان حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه نیز جبهه حق و باطل بود. پیامبر اکرم با همه مشکلات و گرفتاری ها پیروز شد و ماندگار، و جبهه باطل ابو سفیان ها و ابو جهل ها و ابو لهب ها نابود و مزمحل شدند. و در بعد امروز میتونیم جبهه انقلاب اسلامی و جبهه استکبار جهانی رو، و در دوران ظهور کبرا به شکل جامع و همه جانبه و جهانی این آیه شریفه محقق میشه: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. عزیزان مراجعه کنن به آیات اولیه سوره مبارکه قصص و این عظمت و معجزه و حقیقت قرآنی رو مورد توجه قرار بدن. حالا این سوال مطرحه که فلسفه وجودی فرعون چیه؟ چرا اساساً در عالم فرعونی باید باشه که این همه گرفتاری و درگیری ایجاد کنه؟ بهتر نبود که یه نظامی رو خدا بیافرینه که همه تابع پیامبران باشن، مزاحمتی بر اونها ایجاد نکنن و کسی با اونها مخالفت نکنه؟ ملاحظه بفرمایید، در قرآن در آیات فراوانی به این سوال پاسخ داده شده که به چند مورد اون اشاره میکنه. سوره مبارکه مائده آیه 48: ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. اگر مشیت و اراده الهی بود همه را خدا امت واحد و با یک شریعت قرار میداد، ولی خدای متعال خواسته که مردم در بوته آزمایش قرار بگیرن و بر اساس داده هایی که خدا بهشون عنایت کرده تلاش کنن، و همواره اینها در مسیر خیر از هم سبقت بگیرن. آیه دوم سوره مبارکه انعام آیه 35: ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تكونن من الجاهلین. اگر اراده الهی بود همه و همه به اجبار هدایت می شدن. بنابراین زنهار که مبادا که از نادانان باشید و طرفدار نادان. آیه سوم سوره مبارکه انعام آیه 107: ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا. اگر مشیت الهی بود شرکی و مشرکی وجود نمی داشت. سوره مبارکه یونس 99: ولو شاء ربک لأمن من فی الارض کلهم اجمعین. اگر مشیت و اراده الهی بود قطعا همه اهل زمین یک سره و به اجبار ایمان می آوردن. ملاحظه بفرمایید سوره مبارکه کهف آیه 29: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وظیفه تو پیغمبر و هر پیامبری این که حق رو عرض کنه و سخن از حق بگه. البته طبیعیه که مردم مختارن، یه عده ایمان میارن و یه عده کافر. سوره آیه آخر سوره مبارکه شورا آیه 8، ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. همینطوری که ملاحظه می‌فرمایید این آیات شریفه ناظر بر اینه که ایمان الی ایمان وقتی ارزش داره که اضطراری نباشه، ایمان وقتی مطلوبه و مقبوله و معقوله که انتخابی باشه. بنابراین ارزش ایمان به انتخاب انسان هاست. انسان ها باید از خود آمادگی و حق پذیری نشون بدن که به هر حال این دلیل محکمی هست که انسان ها در ضلالت یا هدایت با کمال اختیار و آزادی این مسئله رو انتخاب میکنن و مشیت حق هم بر همینه و ایمان اجباری نه ثواب داره و نه فایده. بنابراین ملاحظه میکنیم که تربیت الهی اقتضا کرده که مردم با اراده و انتخاب خودشون ایمان بیارن و به پیامبران الهی هم همینطور خطاب شده که شما نمیتونید مردم رو مجبور کنید در ایمان آوردن. وظیفه شما ابلاغ پیام حضرت حق هست. خب ما در این سخنی که محضر مبارکتون گفتیم ملاحظه می‌فرمایید که یه حقایقی در قرآن به عنوان انباء الغیب هست، باید به اونها توجه کرد و عرض میکنم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، خودمون رو محک بزنیم و ببینیم ما در کجای این سرفصل ها هستیم، سرفصل موسایی یا سرفصل فرعونی. بود هامان جنس مر فرعون را، برگزیدش برد تا صدر سرا، لاجرم از صدر تا قعرش کشید، که ز جنس دوزخند اون دو پلید، هر دو سوزنده چو دوزخ ضد نور، هر دو چون دوزخ ز نور نفور، آتشی بودند مؤمن سوز و بس، سوخت خود را آتش ایشان چو خس، ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزء از کل خود باشد ببین. پروردگارا در انتظار رحمتت نشسته ایم، بدهی کریمی ندهی حکیمی، بخوانی شاکریم برانی صابریم. پروردگارا احوالم چنان است که میدانی، اعمالم چنین است که میبینی، نه پای گریز دارم نه زبان ستیز، به حق کبریاییت، به حق مهربانیت و به حق حکمتت و به حق حقانیتت و به حق اولیاءت و به حق محمد و آلش، بهترین ها را برای دوستان و عزیزانمان مقدر فرما. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.